ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اکبر هاشمی رفسنجانی از تشکیل گروهی برای انتخاب جانشین رهبر خبر داد. ایران از بررسی مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا خبر داد. کلیات طرح یکسانسازی پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های ایران تصویب شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از تشکیل گروهی در مجلس خبرگان خبر داد که به گفته او برای بررسی انتخاب رهبر آینده در صورت پیش آمد حادثه‌ای برای رهبر فعلی تعیین شدند. در گفتگویی که خبرگزاری ایلنا روز یک شنبه منتشر کرده است، آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به وظایف مجلس خبرگان گفته است گروهی را گذاشتند که دارند افراد را بررسی می‌کنند تا آنهایی را که صلاحیت دارند که اگر بعداً حوادثی پیش آمد بتوانند برای رأی گیری مطرح کنند. بر اساس اصول 107 و 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب و برکناری رهبر با مجلس خبرگان رهبری است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا با توافق برجام مغایرت دارد یا خیر. عباس راخشی روز یک شنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت تهران در این ارتباط با اعضای گروه 5+1 و رئیس هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگوها و مشورت‌هایی را انجام داده است. به گفته آقای راخشی، اگر مشخص شود که این مصوبه خلاف مفاد برجام باشد، ایران در مورد آن برخورد لازم را انجام می‌دهد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته به طرحی رأی داد که بر مبنای آن محدودیت‌هایی در ورود بدون ویزای شهروندان کشورهای مختلف ایجاد می‌شود. این محدودیت‌ها در صورتی اعمال خواهد شد که شهروندان این کشورها تابعیت برخی کشورها از جمله ایران را داشته باشند یا به این کشور در 5 سال گذشته سفر کرده باشند. مجلس ایران روز یک شنبه به کلیات طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران رأی مثبت داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح، آزمونی واحد برای تحصیلات دوره‌های تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا برای دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و سراسری برگزار خواهد شد. وزارت علوم و تحقیقات دولت حسن روحانی مخالف اجرای این طرح است و نماینده این وزارتخانه در جریان بررسی آن در مجلس در مخالفت با آن صحبت کرد. برای نخستین بار در تاریخ عربستان سعودی یک زن به عنوان عضوی از شورای محلی یکی از شهرهای این کشور انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون انتخاباتی عربستان اعلام کرده است که سالمه بنت حزاب العتیبی در شهرک مدرکه از مناطق شهر مکه به عضویت شورای محلی درآمده است. رأی‌گیری برای انتخابات شوراهای محلی عربستان سعودی روز شنبه در حالی برگزار شد که برای نخستین بار به زنان این کشور اجازه داده شده بود تا در آن نامزد شوند. شمارش آرای انتخابات همچنان ادامه دارد. رأی‌گیری دور دوم انتخابات منطقه‌ای در فرانسه از صبح روز یک شنبه امروز آغاز شد. در دور اول این انتخابات که هفته گذشته برگزار شد، حزب راست افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن موفق شده بود در 6 منطقه از مجموعه 13 منطقه پیروز شود. این حزب امیدوار به تکرار این پیروزی در دور دوم این انتخابات است. نامزدهای حزب حاکم سوسیالیست به رهبری فرانسوا اولاند برای متوقف کردن روند موفقیت حزب جبهه ملی در برخی مناطق به نفع نامزدهای حزب راست میانه جمهوری خواهان به رهبری نیکولا سارکوزی کناره گیری کردند. انفجار بمب در بازارچه این محلی در شمال پاکستان باعث کشته شدن چندین نفر شده است. این بمب صبح روز یک شنبه در منطقه پاراچینار نزدیک مرز افغانستان منفجر شد. آمار مختلفی درباره تعداد قربانیان این حادثه منتشر شده است. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های محلی کشته شدن دست کم 6 نفر را تایید کرده است، اما خبرگزاری فرانسه از مرگ 12 تن خبر داده است. تعداد زخمی های حادثه هم ده ها نفر ذکر شده است. منطقه که این بمب در آن منفجر شده از مناطق قبیله نشینی است که در ماه های اخیر شاهد خشونت های قومی و مذهبی بین شیعیان و سنیان بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نشست دو هفته تغییرات اقلیمی در پاریس پس از توافق 195 کشور با کاهش گازهای گلخانه‌ای به پایان رسید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه تصویب این توافق را در آخرین روز این نشست اعلام کرد و آن را توافقی تاریخی خواند. خبرگزاری ها می گویند اقتصاد بدون سوخت های فسیلی و با رونق انرژی های پاک در قرن 21 با این توافق شکل خواهد گرفت. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
دست کم پس از دو هفته مذاکره فشرده و پیچیده و پرحاشیه در پاریس، 195 کشور شرکت کننده در این نشست در مورد تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با اعلام تصویب این توافق پایان این دوره فشرده را اعلام کرد.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی محور اصلی این مذاکرات بود، بخشی که با مخالفت کشورهایی مثل عربستان و چین روبرو بود. آسوشیتد پرس گزارش داده در صورت اجرای این توافق شدت افزایش دمای جهان و بالا رفتن سطح آب دریاها کاهش می‌یابد و انتشار گازهای گلخانه‌ای به حدی خواهد رسید که برای طبیعت قابل جذب باشد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند با وجود توافق پاریس که گام بزرگی در تاریخ محیط زیست جهان خوانده می‌شود، کشورها متعهد می‌شوند تا افزایش دمای جهان تا سال 2100 میلادی را در حدی کمتر از 2 درجه سانتیگراد نگه دارند و بکوشند تا این افزایش از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر نشود. این اقدامی است که به ویژه کشورهای فقیر یا کم درآمد خواهانش هستند. کشورهایی که با مشکلات تغییرات اقلیمی به ویژه افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها روبرو هستند. این کشورها میگویند قربانی فعالیت‌های صنعتی کشورهای ثروتمند شدند. یکی از محورهایی که در این نشست دو هفته‌ای اختلاف نظرهای زیادی را برانگیخته بود همین موضوع بود که هزینه برنامه‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی چگونه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه توزیع می‌شود. جلال ایجادی کارشناس محیط زیست و اکولوژی در پاریس که در برنامه‌های مختلف نشست پاریس شرکت داشته در این مورد می‌گوید
در نظر گرفته شد که از جانب دولت‌ها و یا کشورهایی که صنعتی هستند سالانه به کشورهایی که توان اقتصادی برای این تغییرات ندارن داده بشه. منتها دادن این پول خودش مشکلات گوناگونی داره. توسط مستقیماً چه کشورهایی مشخصاً با چه میزان پول حاضر هستن که این کمک رو بکنن؟ همه این کشورهایی که تعهد میدن که این پول رو در اختیار کشورهای دیگه قرار بدن، مشخصاً چه به تعهد مالی عملی و همچنین زمانی رو در این زمینه بیان خواهند کرد.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه توافق پاریس را متوازن و منصفانه توصیف کرده بود. توافقی که بعد از 4 سال مذاکره بین‌المللی و 2 هفته گفتگوی فشرده، نمایندگان نزدیک به 200 کشور آن را نقشه راه آینده محیط زیست جهان می‌خوانند. در این نقشه راه قرار است استفاده از سوخت‌های فسیلی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند، شرایطی که از زمان انقلاب صنعتی موتور پیشرفت اقتصاد جهانی به حساب می‌آمده. این به معنی افزایش استفاده از انرژی‌های پاک یا تجدیدشونده مثل انرژی خورشیدی و باد است. این توافق از سال 2020 میلادی اجرایی می‌شود. این نخستین توافقی است که در آن از تمام کشورهای جهان خواسته می‌شود تا علیه تغییرات آب و هوایی مبارزه کنند.
زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شماره تلفن پیامگیر ما هم هست 2042-02-21-12-21-12 برای اون دسته از شما که مایلید با ما تماس بگیرید. بعد از ظهر دیروز طی مراسمی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان، درختی با نام آزادی به نام‌های نرگس محمدی و محمد ملکی نامگذاری شد. این درخت 4 سال است در این پارک کاشته شده و هر سال در چنین روزهایی نام یک یا دو شخصیت سیاسی و کوشنده راه آزادی در ایران بر آن گذاشته می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
خانم ها و آقایان، ما همگی در کنار درخت آزادی گرد آمده ایم تا این درخت را امسال به نام های خانم نرگس محمدی و آقای دکتر ملکی نامگذاری کنیم.
با این سخنان مراسم نامگذاری درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان گشایش یافت. این پارک زیبا و سرسبز 13 سال است از سوی سازمان عفو بین الملل پارک حقوق بشر نام گرفته و بر هر سنگ فرش آن هم اصولی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش بسته. با تلاش خانه همبستگی مهر در آلمان 4 سال پیش یک درخت ماگنولیا با حضور شهردار و مقام‌های محلی در این پارک با این هدف کاشته شد که هر سال در چنین روزهایی به نام یک و یا دو شخصیت ایرانی که در پیشبرد مردم سالاری و حقوق بشر در ایران گام‌های مؤثری برداشتند نامگذاری شود. درخت آزادی این بار نرگس محمدی و محمد ملکی نام گرفت و به این مناسبت آقای ملکی فعال سیاسی و مدنی پیامی فرستاده بود که به وسیله لطف الله پژمان از اعضای خانه همبستگی مهر خوانده شد.
از این که امسال برای نامگذاری نمادین درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن این برادر و پدر پیرتم و دختر مبارز و رنج دیدن نرگس محمدی را انتخاب کرده اید کمال امتنان و افتخار را دارم. امیدوارم که توانسته باشم به سهم خود در نیم قرن گذشته در راه احقاق حقوق بشر در ایران گامهای کوچکی برداشته باشم. یقینا درخت آزادی و حقوق بشر با تلاش به تک تک زنان و مردان دردمند و آزادی خواه ایران به بار خواهد نشست و مبارزات و کنش‌های جمعی ما هرچند کوچک و گام به گام نتیجه خواهد داد و دور نخواهد بود روزی که ابر تیره استبداد دینی از سر ایران عزیز من دور شود و شاهد پرتو آزادی، عدالت و آگاهی بر سپهر میهن من ایران باشد.
پس از خواندن پیام محمد ملکی که بخشی از آن را شنیدید، پروین واحدی پور از جنبش زنان در آلمان مروری کرد بر فعالیت‌های اجتماعی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. آنگاه با سخنان زرقام محمودی، یکی از اعضای خانه همبستگی مهر، درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن به نام‌های نرگس محمدی و محمد ملکی نامگذاری شد.
با حضور شما عزیزان، یاد پایدار انسان‌های مهربان که در سخت‌ترین شرایط در سرزمین عزیز و کهنسالمان ایران همواره از حقوق بشر دفاع نموده و در این راه ناملایمات بسیاری را به جان خریده و به پیش می‌تازند پاس می‌دارد. درخت آزادی ما امسال با نام خانم نرگس محمدی پیام‌آور برابری حقوق زن و مرد و آقای دکتر محمد ملکی پرچم‌دار کهنسال حقوق بشر در ایران تزیین می‌یابد.
درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن پیش از این نیز به ترتیب محمد مصدق، زندانیان سیاسی و عباس امیر انتظام نام گرفته بود. پس از مراسم نامگذاری، همایشی هم در سالن مشرف به پارک حقوق بشر برگزار شد و در آن عباس سلیمی درباره صلح و حقوق بشر، ناصر کاخساز پیرامون حقوق بشر فراتر از دین و ایدئولوژی، علی اصغر سلیمی درباره سرکوب آزادی‌ها در ایران به بهانه امنیت ملی و بالاخره فرشید یاسایی هم پیرامون حقوق بشر و کودکان سخنرانی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.